همه اینا یارته، توی خونه غمخوارته، من که باشه تو خونه، خونه تمیز میمونه. از قدیم ایام میگن بهداشت خونه با من، منو بگی
من. محصولات شوینده و بهداشتی من،
همه خوبه با هم بودن، یه حس فوق العاده، بهترین انتخابه. بیژن 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 طعم زندگی داره، یه احساس بی تکراره، طعم خوبه با هم بودن. بیژن بیژن
بیژن طعم زندگی.
بیش از 4 دهه تجربه و تکامل، تار و پودی از جنس اصالت، دستان توانمند فرزندان ایران، نقش و نگاری به قدمت تاریخ، تلفیق ماهرانه هنر و صنعت، استفاده از فناوری‌های نوین روز دنیا. بی همتا و با افتخار میهمان شما ایم. فرش مشهد اصیل و ماندگار.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
تنسر، متفاوت در طراحی، تنوع در رنگ و مدل. تولید کننده شیرالات بهداشتی، وان و جکوزی و تجهیزات آشپزخانه با 10 سال ضمانت تعویض در ایران. تنسر.
با کفش‌های چرمی شیما آرامش و سلامتی را به قلب دوم خود هدیه دهید.
کفش‌های شیما مناسب با پای شما طراحی شده. کفش‌های شیما شامل کفش‌های چرمی، ورزشی، صندل، دمپایی، چکمه‌های کشاورزی، کفش‌های ایمنی و کفش کار.
با خرید کفش شیما، علاوه بر کیفیت و زیبایی و مقرون به صرفه بودن، از راه رفتن لذت ببرید. ارتباط با ما 54814.
کفش شیما برای شما.
یازده و 32 دقیقه هست. لحظه هاتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه های خودتون بودید از رادیو ایران، و امیدواریم که برنامه‌ای که تا این لحظه در این فرصت کاری تقدیمتون کردیم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد در این روز جمعه به شما عزیزان سلام عرض می کنم و امیدوارم خوش و سالم و سرحال باشید و وقت شنیدن تاریخ رو داشته باشید.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتن خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
ما در این برنامه که مدت هاست داره پخش میشه سعی میکنیم ابعاد واقع سوم شهریور و پیامداش برای که سرنوشت ما رو عوض کرد. کشور ما وارد یک مرحله جدیدی شد و متاسفانه بدون اینکه ما بخوایم تقریبا تمام ملل جهان وارد اینجا شدن. شما در سال 1321 وقتی در خیابان استانبول یا استانبول و خیابان لاله‌زار را می رفتید می دیدید که کنار شما یک سرباز هندی داره را میره، در آن سو یک سرباز آمریکایی داره را میره، آنورتر یک سرباز انگلیسی ایستاده. بعد یه اونیفورمای عجیب غریبی می دیدید، ارتش لهستان و ارتش چک و اسلواکی و ارتش یوگسلاوی و سربازان مغول شوروی و بعد سربازهای گورخا بودن، سیک بودن، تمام اقوام هندی در تهران بودن، اینا جزو ارتش انگلیس بودن. بعد باشگاهی بود به نام باشگاه چلچله که این آقای منوچهر ریایی خیلی افتخار میکنه، میگه اونجا رو با کمک زنان لهستانی آواره که از سال 21 به ایران پناهنده شدن 150 هزار نفر براتون همه رو گفتم قبلا افتتاح کردیم و همه می اومدن اونجا. هر تهرانی ثروتمندی می اومد، افسرهای انگلیسی می اومدن، افسرهای شوروی، افسرهای آمریکایی می اومدن و این زنان عرض شود که لهستانی بعضی از اینا جاسوسه بودن. کتاباشون هم در اومده. لاسلو هاواس یک کتابی نوشته که در میان این شبکه لهستانی ها چه جاسوسه های زرنگی پرورش میداد. در اصفهان بودم، کتابی به نام 300 عکس 300 تصویر دیدم، خیلی کتاب جالب بود. گورستانی که عرض شود که لهستانی ها در اصفهان داشتن، بچه های لهستانی رو دولت ایران اجازه داده بود در اصفهان یه مدرسه ابتدایی داشته باشن که این بچه ها اونجا بودن. خیلی از لهستانی ها مردن، خیلی از زنهای لهستانی زن ایرانی ها شدن، شرکت هایی تشکیل میدادن. لهستانی ها خیلی ما به اینا مهربانی کردیم. خب در چنین شرایطی که شما در خیابان میرفتید میدیدید که آدم های مختلف در تهران دارن راه میرن و چه مطالبی مینوشتن. تهران وضع مالی مردم خیلی بد بود، یعنی جلوی دکان های نانوایی صفهای طویل ایستاده بودن، نان به زحمت به دست میومد. یک نان بسیار مزخرفی به نام نان سیلو میگفتم، حتی خاکرم تو این پیدا میشه، سوسکم دیده شده بود. این به صورت چارگوش بود، نونی که بعدا میگفتن نان سربازی، سیاه رنگ، خیلی بدمزه و مردم نمیخوردن، دل درد میگرفتن. دولت دستور میده از رشت مقادیر زیادی عرض شود که برنج وارد میکنن، برنج رو میارن در تهران. من کوپوناشو دیدم توی آرشیو و باد باشه. یک کوپونای دولت منتشر میکرد، به کارمندان شهرداری میداد، همینطور به کارمندان دولت که شما برید از نواحی شهرداری تعداد زیادی عرض شود آشپزخانه درست شد که دمپختک به مردم میدادن. مردم هم بدشون میمد، این دمپختک اینقدر بدمزه بود، گوشتم نداشت، مردم نمیخوردن و بیزار بودن از این دمپختک و نان بسیار عرض شود که نامرغوب بود. در زمان جنگ این اتفاقات می افتد. یکی از کسانی که مغازش و مردم آتش زدن در 17 عرض شود که آذر 1321 مغازه نوشین بود. این یه روس بود، از آنجا آمده بود، من دیده بودمش در این سالهای پیریش، دیده بودم سالهای مثلا 30-40 هنوز زنده بود، خیلی چاق بود، خیلی بزرگ بود، گویا این از روسای مهاجر بود و این اومده بود و در ایران دوتا مغازه عالی در خیابان استانبول داشت نزدیک چهارراه مخبر و سلطنه که بعد کک تولد 69مین سال چرچیل هم این پخته بود. این پخته بود یک کک چندین طبقه بزرگ که بردن تو سفارت عرض شود که شوروی و با شمشیر عرض شود که استالین رو پاره کرد و تقسیم کرد که به مناسبت 69مین سال عرض شود که تولد چرچیل، این مواد غذایی میخرید از بازار سیاه. یعنی این خودش، این آقای روسیول است که در ایران بعد از انقلاب شوروی اومده بود و مردم ایران بهش مهربانی کرده بودن، صاحب ثروت شده بود، میرفت مواد غذایی رو میخرید و به قیمت بالا از مردم و استفاده میکرد، میداد به ارتش انگلیس و ارتش شوروی. مردم از این خیلی کینه داشتن. در سال 1121 مغازش رو به آتش کشیدن و تمام شیرینیاش رو ریختن توی جوب آب. هوشنگ برادر من، خدا بیامرز، میگم من وقتی اومدم تهران من تکون دادن، تو اون خیابان بوده داشته را از مدرسه میومده، گفت من حرکت کردن افتادم توی جوب آب، دیدم زیر سر من سنگ نیست و هیچ مشکلی، از زمستانم بود، 17 آذر بود، گفت دیدم سرم توی کک بزرگ رفته، یک کک بزرگ خامه ای، سرم تو خامه، گفت یه بوی خوشی هم میداد. در سال 22 به خاطر اینکه این خدمت رو کرده بود بهشون گفتن اون کیک و بزرگ تولد رو، چون دوباره مغازش رو انداخت، کیک بزرگ عرض شود که استالین تولد چرچیل که میخواستن بهش تقدیم کنن، ایشون تهیه کرد فرستاد، با یک وانت بزرگ فرستادن به سفارت شوروی. اینه که من میگم گزارش رسمی ها، یعنی در گزارش شهربانی هست 17 آذر نوشته علت آتش زدن مغازه نوشین، میگوین او در کار تهیه خاربار به صورت بازار قاچاق دست داره، خاربار مردم میگرفتن میدادن به عرض شود که خارجی ها، میفروخت به انگلیس و به شوروی. اینا در ارتش هشتم که در آفریقا بودن از نظر قضا در مزیقه بودن، همینطور در قفقاز در مزیقه بودن، در استالینگراد در مزیقه بودن، برای که جنگ بود، تمام قسمت غربی روسیه تحت هر شد بمباران آلمان بود، تانگای آلمان می اومدن، جنگ بود، کشتار بود، مردم می مردن، آذوقه در روسیه کم بود، اینا تا هویج هم می بردن، سیب زمینی هم می بردن، ما اقلامشو داریم. بدبختی بیشتر که لهستانی هم احتیاج به این غذا داشتن، اونا هم از این سهمیه داشتن، 150,000 لهستانی اردوگاه داشتن اطراف تهران، مردم خیلی بدبخت، خیلی بیچاره و غذای مردم اینا می بردن، اینا هم از ما بدبختر بودن. یعنی اینا وقتی وارد شدن با خودشون تیفوس آوردن، گفتم تو این برنامه. خب یکی از کسانی که من میخوام خاطرش نقل کنم یه سپهبد عرشوت هواییه، سپهبد بازنشسته فریدون سنجر، این بچه خوزستان بوده، یه کتابی نوشته به نام حاصل 40 سال خدمت، افسر خلبان بوده در تمام دوران سلطنت عرض شود که رضا شاه که وارد ارتش میشه و دوره سلطنت محمد رضا شاه، یه کتاب کوچکیه، این خاطراتشو سالها پیشتر آورده، درباره نیروی هوایی نوشته، خیلی نکته جالبی نوشته در مورد نیروی هوایی که چه اتفاقاتی افتاد. میگه ما در نیروی هوایی بودیم، هیچ خبر نداشتیم که به ما حمله کردن. فصل پنجم، ماجرای شهریور 1120 خیلی جالبه، افسر خلبان نوشته که ما هیچ خبر نداشتیم و قرار شد که ایران رو بگیرن، قرار بود از راه عرض شود که ایران یا از راه اقیانوس منجمد شمالی و بندر مرمانسک که نصفی از سال یخ زده بود، یا از طریق بندر ولادیوستوک در خاور دور، یا از طریق بوغاز داردالل و بوسفور و دریای سیاه که نقض بی‌طرفی ترکیه بود. چرا این از ترکیه میترسیدن؟ برای اینکه ترکیه بغل دست یونانه. شما الان برید عرض شود که کوش آدسی، وقتی سوار قایق میشید یا کشتی تفریحی، کم کم به طرف شمال میرید، من این تجربه کردم، کم کم رادیوی یونان میاد، یعنی صدا میشه یونانی، یعنی دیگه رادیوی ترکیه تموم میشه رادیوی یونان. آلمانا اومد بودن گرفته بودن، نمیدونم اون فیلم توپای ناوارون رو دیدید، ناوارون در شمال دریای اژه است، بنابراین یه جزایر است به نام جزایر دودوکانس، آلمانا اونجا بودن، اگر اینا میخواستن به ترکیه حمله کنن آلمان میومد به کمک ترکیه، آلمان سعی میکرد که به ترکیه حمله نکنه، انگلیس و شوروی هم سعی میکردن بیطرفی ترکیه را از بین نبرن. بنابراین بهترین راه ایران بود، برای که هندوستان بغل دست ایران بود و نگاه کنید خیلی نزدیک به ایران، شما به طرف مشرق که حرکت کنید میرسید به بمبئی. بغل دست شماست، خیلی راحت. و یک جایی هست اونجا، یک شبه جزیره است که مدت‌ها دست پرتغالیا بود، شاید 300-400 سال عرشبت دست پرتغالیا بود. و این بود که هندوستان به ایران خیلی نزدیک بود. اون موقع هم هندوستان مستعمره و مستملکه بریتانیا بود، یه ارتش 3 میلیونی هم هندیا داشتن. انگلیسی ها اومده بودن با اینا ساخته بودن، با سیک و با مسلمان و با بلوچ و با هندو. اینا فقط بهتون میگم حدود 514 تا زبان دارن. انگلیسی ها بلد بودن با اینا چطوری کار کنن، پرتغالی ها بلد نبودن. پرتغالی ها از بین رفتن ولی انگلیسی ها اومدن جاشون رو گرفتن. هلندی ها هم از بین رفتن ولی انگلیسی ها تا هر شبت 1326 هندوستان مستعمرشون بود. بعد هم اومدن تقسیمش کردن، شد دو کشور، پاکستان و هندوستان، برای اینکه اون عظمت خودشو به دست نیاره. خب میگه ما نشسته بودیم و صبح سوم شهریور رادیو تهران، نه اشتباه میکنه، رادیو لندن، اولین رادیو، رادیو لندنی که میگه ما امروز صبح حمله کردیم و ایران رو گرفتیم. من فکر میکنم رادیو تهران اون موقع برنامه صبح داشته باشه، برنامهش زور شروع میشد و یکی دو ساعت بعدم برنامه عصر بود. ایشون به نظرم دچار توادر حافظه شده، اشتباه کرده. چند فروند هواپیمای روسی روی شهر تهران اعلامیه پخش کردند. طی آن مردم را به آرامش و تسلیم دعوت نمودند. اعلامیه به زبان فارسی بود، در خوزستان به زبان عربی بود، در آذربایجان به زبان ترکی بود و همینطور زبان کردی بود و زبان ارمنی بود و آشوری بود. و مطالبش بسیار احمقانه و بچگانه که ما اومدیم ملخ‌های شما رو کشتیم. ما همیشه روسا میان هواپیمای ملخ میومد، ملخ کش در ایران کمک میکردن. ما همیشه به شما کمک کردیم، ما قرضای شما رو بخشیدیم به بانک استقرازی، ما از امتیازات تزار گذشتیم. خیلی انشای بدی بود، یعنی معلومه یه نفر غیر ایرانی نوشته، خیلی بچگانه. بعد از ظهر همون روز خبر رسید خرمشهر و آبادان اشغال نظامی شد. یک رزمناو انگلیسی دو فروند ناوچه نیروی دریایی را غرق کرده است. خبر بعدی هم این بود که دریادار بایندور فرمانده نیروی دریایی کشته شده است. شنیدم نیروی دریایی داره زندگی رو تهیه میکنه، یک فیلم خوبی دارن تهیه میکنن. همسر انگلیسی داشت که چند سال پیش زنده بود، پسرش هم رستم با من دوست بود، خیلی پسر خوبی بود، الان باید همسن من باشه. یه بار اومد ایران، با هم نشستیم یه نهاری خوردیم، خیلی دلم سوخت. پدرش رو ندیده بود، یعنی وقتی پدرش مرد این شیرخواره بود و خیلی شنیده بود درباره پدرش. روز چهارم شهریور شهرها رو نوشته، همه جا رو گذاشتن گرفتن. واحدهای ارتش هم هیچ گونه دستوری برای مقاومت نداشتن. عملیات تأخیری، تخریب پلها. من در رزمارا یه نکته یادم رفت بره، میگه هر دفعه من رفتم به رضا شاه گزارش دادم که قربان ممکنه ایران، این بالاخره استاد دانشگاه جنگ بود، ممکنه ایران اشغال بشه، گفت قبل از که اشغال بشه من 14 روز قبل به شما خبر میدم. گفت اون 14 روزم نیومد. گفت بود من 14 روز قبل به شما خبر میدم. خود رضا شاه این رزمارا افسری بوده مرتوجش، خیلی مرتوجش بوده. میگه علازت گفتم من به شما 14 روزم خبر میدم. گفت 14 روزم اومد و رد شد. اینا یه دفعه اومدن و ما وسایل نداشتیم. رزمارا یه خدمتی به ایران کرد، یعنی جنگ و خاتمه داد. گفت امکان مقاومت در برابر روس و انگلیس نیست، اولا کامیون نداریم، ثانیاً پمپ بنزینا رو بسته شرکت نفت انگلیس و ایران، ثانیاً هیچ گونه ما وسایل خاربار نداریم، پیش بینی نکردیم، بعدم شما چرت بازی رو نمیشناسید، اینا از آسمان میان، اصلا قرار نیست مثلا لشکر تبریز بره قافلانکو رو بگیره، اینا میان تو دشت قزوین. پاراشوت، پاراشوت یعنی چی؟ یعنی چتر، چتر نجات. از 1935-34 در دنیا اختراع شده بود. ایران در سال 1130 زمان مصدق ما یه نفر فرستادیم فرانسه، سروان تراب ترکی چتر بازی رو یاد گرفت اومد. بعد کم کم ما واحد پاراشوتیست درست کردیم. اینا نکات جالبی بود که من خواستم این صحبت ها این بگم که میگه ما وسط فرودگاه بودیم واقعا حیران و سرگردان. بعد به ما گفتن تسلیم بشید، که اون دوتا افسرم قیام کردن با یه ده از افسرها وسیق و دیگران. فرمانده نیروی هوایی رو دستگیر کردن، رفتن آسمون و ضد هوایی باعث شد که برن دریای خزر. یکشون سقوط کرد در دریا که هیچ وقت به دست نیامد دفعه بعدم اسیر شد شوشتری که ماجراشو براتون گفتم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتحاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، بویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا،
در سایه سار نخل ولایت.
اینجور نباشه که ما به زبان به مردم بگیم که مردم در انتخابات شرکت کنید، منتها یه جوری حرف بزنیم که مردم رو دل سرد کند از ورود در انتخابات. این خب درست نیست، این غلط. یکی از غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است. تو قانون اساسی شأنی برای شورای نگهبان معین شده است، مشخص شده است. 6 نفر فقیه عادل، 6 نفر حقوقدان برجسته که منتخب مجلس شورای اسلامی هستند، اینا شورای نگهبانن. چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلان کس رو رد کردن یا فلان کس رو قبول کردن؟ این تهمت زدن است. تهمت گناه کبیر است، توبه لازم دارد، باید توبه کنن.
لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده. 11:53 هست، شما همچنان لحظه آدینتون رو در کنار رادیو ایران سپری میکنید. به زمان پخش برنامه از آنگاهی رادیو ایران نزدیک شدیم. از همه شما دوستان شنونده و همراهان گرامی رادیو ایران التماس دعای خیر داریم.
الله
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که هستی رو بزرگترین کلاس درس ما قرار داد. سلام همراهان عزیز، نیم روز جمعتون به خیر و خوشی باد. سپاسگزاریم که همراهید با برنامه به افق آفتاب در پایان هفته. دوستان عزیز، امروز میخوایم در این مورد صحبت کنیم که آیا من و شما اصلا اهل عبرت گرفتن از اتفاقات هستیم یا نه خاطره و حافظه فراموشکاری داریم. فراموش میکنیم که این اتفاق خوب یا بد به چه دلیل افتاد، مخصوصا اتفاقات بد. اصلا اگه بنا به گفتن باشه، بزرگترین درس عبرتی که از زندگی گرفتیم چی بوده؟ برای خودمون یه لحظه فکر کنیم و بزرگترین عبرتی که از زندگیمون داشتیم رو به یاد بیاریم. موضوع صحبت امروز برنامه به افق آفتاب، عبرت گرفتن از درس‌ها و امتحانات زندگی است. یکی از مهمترین مقاصد تربیت اینه که انسان به درجه ای از درک و بصیرت برسه که بتونه از ظاهر امر بگذره و به باطن اون امر نگاه کنه، از محسوسات و مشهودات عبور کنه و به معقولات برسه و قدرتی فراگیر برای سنجش و اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، حل و فصل امور و انتخاب و تصمیم گیری در ابعاد مختلف زندگی به دست بیاره. عبرت گرفتن راهیه که میتونه انسان رو به این مقصد تربیتی برسونه و شاید مهمترین اثر تربیتی عبرت همین باشه. فرمود مولای متقیان امام علی علیه السلام: کسی که عبرت آموزد آگاهی یابد، و کسی که آگاهی یابد میفهمد، و او که بفهمد دانش آموخته است. و در جای دیگر میفرمایند: خدا رحمت کند کسی را که بیندیشد و سپس پند پذیرد، اندرز گیرد و سپس بینا گردد.
باران می آید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شود.
می شه نگام کنی راحت چه زندگی، چشم ندار ازم می پر.